سلام و خسته نباشین. به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را داریم. وزارت امنیت داخلی امریکا از بازداشت یک افغان به اتهام تهدید به انفجار یک ساختمان در تگزاس خبر داد. تریشیا مکلافلین معاون وزیر امنیت داخلی ایالات متحده روز شنبه در پست در صفحه هکس خود هویت این فرد را محمد داوود الکوزی معرفی کرده و گفته که او در ویدیوی در تیک تاک تهدید کرده بود که با ساختن بمب یک ساختمان را در منطقه فورت ورث تگزاس منفجر می سازد. مکلافلین افزوده که این تبعی افغان سه شنبه هفته گذشته و یک روز پیش از حمله یک تبعی افغان دیگر به دو عضو گارد ملی امریکا توسط نیروهای امنیت عمومی تگزاس و FBI بازداشت شده بود. او جزئیات بیشتری را نکرده، اما افزوده که محمد داوود الکوزی در جریان عملیات خوشامدگویی به متحدان به امریکا منتقل شده بود و حالا متهم به تهدید تروریستی است. در حالی است که چهارشنبه هفته گذشته یک مهاجر افغان دیگر به نام رحمان الله لکنوال به اتهام شلیک به دو عضو گارد ملی امریکا در واشنگتن بازداشت شد. رویدادی که سبب شد تا روند درخواست مهاجرتی افغانها به امریکا و صدور ویزه به دارندگان پاسپورت افغانستان متوقف شود. حکومت طالبان از شناسایی و توقیف یک کاروان حامل کالاهای قاچاقی پاکستان در ولایت هلمند خبر داد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان وقت روز شنبه در صفحه ایکس خود نوشته است این کاروان شامل 3 موتر بود که در آنها کالاهای تجارتی پاکستان به گونه قاچاقی وارد افغانستان شده بود که در ولسوالی های بهرامچی و گرمسیر هلمند توقیف شدند. مجاهد گفته که در پیوند به قاچاق این اموال تجارتی 62 نفر نیز بازداشت شدند و افزوده که اموال قاچاقی شامل دوا، کیله، لیمو، لباس، آرد، روغن و برخی کالاهای دیگر می شدند. این در حال است که نزدیک به 2 ماه است تجارت میان افغانستان زیر حاکمیت طالبان و پاکستان متوقف شده است. طالبان یک زن و مرد را در سمنگان به اتهام فرار از منزل و فساد اخلاقی دور زدند. استر محکمه حکومت طالبان روز شنبه با بیان این موضوع گفته که این دو تن بر اساس فیصله محکمه ابتداییشان در ولسوالی روی دعاب ولایت سمنگان از 20 تا 30 دور زده شدند. بر اساس اعلامیه این محکمه این دو تن به 1 تا 2 سال حبس تنفیذی نیز محکوم شدند. استر محکمه طالبان در یک اعلامیه دیگر گفته که یک فرد دیگر در ولسوالی خماب جوزجان به اتهام سرقت به 3 ماه حبس تنفیذی محکوم شده و در محضر عام 39 در زده شده است. طالبان پس از حاکمیت دوبارشان بر افغانستان مجازات در محضر عام را آغاز کردند که این موضوع با واکنش های گسترده بین المللی و نهادهای عامه حقوق بشری روبرو شده است. هرچند حکومت طالبان اقدام را تطبیق شریعت اسلام می داند، اما منتقدان می گویند که اقدام طالبان خلاف ارزش های حقوق بشری است و متهمان در محاکم طالبان به وکیل مدافع دسترسی ندارند. همزمان با حملات روسیه و رسوایی فساد، زلنسکی تلاش‌های دیپلماتیک را افزایش می‌دهد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در حالی که دولتش با رسوایی فساد و تشدید حملات هوایی روسیه دست و پنجه نرم می‌کند، تلاش‌های جهانی برای دستیابی به توافق صلح را تشدید کرده و یک تیم مذاکراتی را به ایالات متحده اعزام کرده و خود نیز در حال برنامه‌ریزی سفری به پاریس است. زلنسکی در 29 نوامبر گفت که یک تیم مذاکراتی را به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای دستیابی به صلح آبرومندانه و پایان دادن به جنگ تمام عیاری که روسیه در فوریه 2022 آغاز کرده به ایالات متحده اعزام کرده است. او گفت که این هیئت توسط رستم عمروف وزیر دفاع سابق اکنون منشی شورای امنیت و دفاع ملی اوکراین و عضو تیم مذاکرنده کیف است رهبری خواهد شد. و ترامپ حریم هوایی وینزویلا را به گونه کامل بسته اعلام کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ادامه فشار واشنگتن بر وینزویلا حریم هوایی این کشور و اطراف آن را به گونه کامل بسته اعلام کرد. هفته گذشته در پی هشدار اداره هماهنگی آمریکا درباره وخامت وضعیت امنیتی و افزایش فعالیت نظامی در اطراف وینزویلا، 6 شرکت هوایی بین‌المللی پروازهایشان را به این کشور به گونه موقت لغو کرد. اداره هوانوردی فدرال آمریکا هشدار داده بود که تشدید فعالیت‌های نظامی می‌تواند برای تیاره‌های غیر نظامی در تمام ارتفاع‌ها از عبور هوایی گرفته تا نشست و برخاست در میدان‌های هوایی ونزوئلا خطر بالقوه ایجاد کند. در امروز شنبه در شبکه اجتماعی خود نوشت به تمام خطوط هوایی پیلوت‌ها، قاچاقچیان مواد مخدر و قاچاقچیان انسان لطفاً حریف هوایی بر فراز و اطراف ونزوئلا را به طور کامل بسته در نظر بگیرد. رئیس جمهوری آمریکا توضیح بیشتری در این زمینه نداده است. ساعتی بعد دولت ونزوئلا روز شنبه در بیانیه اظهارات رئیس جمهوری آمریکا را محکوم کرد و آن را تهدید استعماری علیه تمامیت ارضی ونزوئلا و خلاف قوانین بین المللی عنوان کرد. مرور کوتاهی بر داشته های مهم این برنامه. در ادامه کمپاین جهانی برای محو خشونت علیه زنان، اتحادیه اروپا بر تأمین حق آموزش دختران در افغانستان تأکید کرده، اما دختران محروم از آموزش در افغانستان چی میگویند؟
به عنوان یک دختر افغان من احساس میکنم که تنها صحبت کردن و کمپین کردن کافی نیست. در کنار پیام ها ما به اقدام های عملی هم ضرورت داریم.
ادامه توقف تجارت میان افغانستان و پاکستان، سهولت ها و دشواری های بندر چابهار که یکی از بدیل های تجارت با پاکستان خوانده می شود چیست؟ در این باره از آگاهان امور اقتصادی خواهیم شنید.
بازاری که برای میوه ها و سبزیجات تازه ما وجود دارد آن هند است. ما می توانیم محصولات من را از طریق چابهار به هند ارسال کنیم، اما گران و زمان بر است.
و بلند رفتن بهای گوشت ماهی در بازارهای کابل که توان خرید را از بیشتر خانواده ها گرفته است.
ماهی دلم شده بود، رفتم بازار که ماهی بخرم. ماهی بسیار قیمت شده بود، کیلو 2.5 ست، 3 ست، 4 ست خریده نتونستم، پس آمدم خانه.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. امروز یک شنبه نوی قوس 1404 خورشیدی برابر با 3 نوامبر 2025 میلادی است. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. اتحادیه اروپا بار دیگر بر اهمیت آموزش زنان و دختران افغان تاکید کرده است. این اتحادیه به تازگی افزوده که فراهم کردن آموزش برای همه کلیدی دستیابی باینده باثبات و آری از خشونت است. اما شماری از دختران محروم از آموزش میگویند تنها صحبت و اعلامیه کافی نیست و بدون اقدامات عملی آینده یانان و نسل‌های بعدی در افغانستان در خطر است. سنا کاکر به جزئیات این موضوع پرداخته.
اتحادیه اروپا بار دیگر ضرورت آموزش زنان و دختران افغان را برجسته کرده است. این اتحادیه روز شنبه 29 نوامبر در شبکه اکس خود نوشته است که در کمپاین Orange the World بر پشتیبانی دوامدار اتحادیه اروپا از آموزش زنان و دختران افغان تاکید می شود. این کمپاین هر سال از سوی بخش زنان سازمان ملل متحد یا UN Women راه اندازی می شود و هدف آن افزایش آگاهی عمومی درباره خشونت های جنسیتی، بسیج جامعه جهانی و تشویق حکومت ها و نهادها به اقدام عملی برای محافظت از زنان و دختران است. اتحادیه اروپا آموزش برای همه را کلید کاهش آسیب پذیری و ساختن آینده باثبات‌تر و آری از خشونت خوانده است. این در حالی است که زنان و دختران افغان به دلیل محدودیت های طالبان از بیش از 4 سال به این سو از آموزش بالاتر از صنف ششم محرومند. شمار از دختران محروم از آموزش میگویند که تنها صحبت و اعلامیه کافی نیست و عدم اقدامات عملی و ملموس آینده آنان و نسل های بعدی در افغانستان را در خطر می اندازد. یکی از دختران محروم از تحصیلات عالی که نمی خواست نامش در گزارش ذکر شود روز شنبه 29 نوامبر برای رادیو آزادی گفت:
اگر زمینه تحصیل فراهم نشود، نسل‌های ما بی‌سواد خواهند ماند و در افغانستان هیچ پیشرفت صورت نخواهد گرفت، چون به واسطه یک مادر یک نسل تعلیم و تربیه خوب دریافت می‌کند. پس اگر زنان افغان از آموزش محروم شوند، این یک بحران بزرگ برای افغانستان خواهد بود.
یکی دیگر از دخترانی که او نیست نخواست نامش در گزارش ذکر شود و به دلیل محدودیت های طالبان از رفتن به مکتب باز مانده است، برای رادیو آزادی گفت:
به عنوان یک دختر افغان من احساس میکنم که تنها صحبت کردن و کمپین کردن کافی نیست. در کنار پیام ها ما به اقدام های عملی هم ضرورت داریم. اقدام های مثل ایجاد بورسیه های بیشتر و مشخص بر دختران افغان و یا ساده ساختن روند ویزای تحصیلی.
فعالان حق آموزش نیز میگویند که محدودیت های فزاینده حکومت طالبان در بخش آموزش دختران نشان دهنده آغاز یک بحران گسترده و طولانی مدت غیر قابل جبران در افغانستان است. فضل الهادی وزین یکی از فعالان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
توصیه هر کشور و رفاه هر ملت مربوط می شود تعلیم و تربیه در وضعه پیشرفت و ترقی. اگر بروی شهروندان یک کشور باز باشد، طبعا مستقبل آینده مردم او کشور و زمین مستقبل روشن و درخشان است. امروز که در افغانستان در حوزه‌های مکاتب و پوهنتون ها بروی نیمی از پیکر جامعه افغانستان مسدود است، طبعا یک فاجعه است، یک بحران است و این بحران جبران شدنی نیست و جبران شده نمیتونه.
طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان آموزش دختران را محدود کردند، اما هماره در داخل حکومت آنها بر سر این موضوع دیدگاه های متفاوتی وجود داشته است. به تازگی ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، با تاریخ 4 قوس در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی گفت که در موضوع آموزش دختران مخالفت هایی در میان حکومت طالبان وجود دارد. با این حال او افزود که امیدوار است در حوزه آموزش زنان در افغانستان تغییراتی رخ دهد. محدودیت طالبان بر آموزش دختران با واکنش های گسترده داخلی و جهانی روبرو شده و بارها از آنان خواسته شده تا این محدودیت را بردارند، اما طالبان که ادعا می کنند حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی تامین کردند، تا کنون موقف خود را تغییر ندادند.
رادیو آزادی.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که روند صدوری ویزا برای دارندگان پاسپورت افغانستان را فوراً متوقف کرده است. اقدامی که دارندگان کیسهای مهاجرتی آمریکا را نگران کرده. بیان که بیشتر در گزارش بشنویم.
وزارت خارجه آمریکا پس از حمله یک شهروند افغان متهم به تیراندازی به دو سرباز گارد ملی در واشنگتن دی سی اعلام کرد که صدور ویزا برای دارندگان پاسپورت افغانستان را فوراً متوقف کرده است. در اعلامیه که روز شنبه 29 نوامبر در صفحه یک سیاتی و تر سابق این وزارت منتشر شده آمده است که تمام اقدامات لازم برای حفاظت امنیت ملی و مسئولیت عامه ایالات متحده اتخاذ می شود. در اعلامیه گفته نشده که توقف صدور ویزای آمریکا برای دارندگان پاسپورت های افغانستان موقتی است یا دائمی و یا تا چه مدت زمان ادامه خواهد داشت. در این حال در وبسایت اداره امور قنسولی وزارت خارجه ایالات متحده همچنان آمده است که صدور ویزا برای دارندگان پاسپورت افغانستان از تاریخ 27 نوامبر 2025 به اجرا در آمده و شامل ویزاهای اسایوی افغان ها نیز می شود. در اعلامیه نشر شده در این مورد یادآوری شده که متقاضیان واجد شرایط هنوز می توانند مدارک خود را تا تاریخ 31 دسامبر 2025 ارسال کنند. اقدام آمریکا مبنی بر توقف صدور ویزا برای دارندگان پاسپورت های افغانستان سبب نگرانی بسیار از دارندگان پرونده های مهاجرت آمریکا شده که در حال حاضر در پاکستان به سر می برند. یک دارنده پرونده ایسایوی مقیم اسلام آباد پاکستان می گوید که با خانواده 3 نفرش از 4 سال به این طرف منتظر دریافت ویزای آمریکا است. او که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صداش روز شنبه 29 نوامبر به رادیو آزادی گفت که به خاطر اعمال خلاف قانون یک افغان نباید هم افغان ها مجازات شوند.
تأخیر در پرونده های کیسران به خاطر نگران کننده است که ما در حال حاضر با سرنوشتی نامعلوم در پاکستان روبرو هستیم و این داستانی بی سرنوشتی از این به بعد فقط طولانی تر خواهد شد. مجازات یک فرد برای تمام ملت نه یک عمل قانونی است و نه یک تصمیم اصولی.
یک افغان دیگر که اونیس پرونده مهاجرت به امریکا را دارد و در ساکن و در پاکستان ساکن است، تاکید میکند که جرم عمل فردی است و امریکا باید مشکلات متحدان قبلی خود را نادیده نگیرد. او که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
دایو فرد
بیعمل
وقوع رویداد امنیتی توسط یک فرد افغان یک عمل فردی است. اگر مجازات داده شود باید به آن شخص داده شود. با تعویق انداختن پرونده های همه کیستران به خاطر یک فرد یک تصمیم نادرست و ظلم در حق متحدان افغان است.
و حق ظلم نیست.
در همین حال افغانی واک سازمان حامی پناهندگان افغان در امریکا در اعلامیه تصمیم توقف صدور ویزای امریکا برای افغان‌ها را تلاش غیرقانونی برای متوقف کردن برنامه ویزای ویژه مهاجران اسایوی خوانده است. در اعلامیه که در شبکه ایکس این نهاد روز شنبه 29 نوامبر منتشر شده آمده که استفاده از اقدام یک فرد خشونتگرا به عنوان توجیه یک جامعه کامل و سربازانی را که در کنار آنها خدمت کردند را مجازات میکند. افغانی واک افزوده که در کنار متحدان خود ایستاده است و اجازه نخواهد داد که این اقدام بدون اعتراض باقی بماند. این اقدام پس از آن صورت میگیرد که روز چهارشنبه 27 نوامبر یک شهروند افغان متهم شد که بر دو سرباز گارد ملی در نزدیکی قصر سفید در واشنگتن دی سی حمله کرد که در نتیجه آن یک سرباز در شفاخانه جان باخت و یک سرباز دیگر در وضعیت وخیم در شفاخانه بستری است. رسانه های آمریکایی گزارش دادند که مهاجم مظنون رحمان الله لکنوال نام دارد که در سال 2021 به این کشور منتقل شده است. این رویداد خشم مقام های آمریکایی از جمله رئیس جمهور آمریکا را برانگیخته است و او پس از این رویداد محدودیت های شدیدی را بر پناهجویان اعلام کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که مهاجرت به ایالات متحده را از تمام کشورهای جهان سوم به طور دائمی متوقف میکند. اداره شهروندی و خدمات مهاجرت ایالات متحده USCIS روز جمعه 28 نوامبر اعلام کرد که گرین کارت های صادر شده برای افرادی که از 19 کشور به ایالات متحده مهاجرت کردند را بررسی خواهد کرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شماری از مصرف کنندگان گوشت ماهی و فروشندگان آن در افغانستان میگویند که در روزهای اخیر قیمت ماهی افزایش یافته است. موضوعی که شماری از وارد کنندگان و اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز آن را تایید میکنند. بیشتر در گزارش سنا کاکر میشنویم.
ماهی کیلو چند بکنیم؟
ماهی اونا متقدرکی میگیری بیرون کلاو دو کلوی سی سی دو بیسی را باید نسی میگیری کلوی سی سی
بزن
بیرون ماهی چیده؟
زکیه ساکن منطقه تیمنی شهر کابل روز شنبه 29 نوامبر به رادیو آزادی گفت که قصد داشت ماهی بخرد، اما به دلیل قیمت بالا از خرید آن صرف نظر کرد.
امروز ماهی دلم شده بود، رفتم بازار که ماهی بخرم. دیگه رفتم ماهی بسیار قیمت شده بود، کیلو 250 300 400 دیگه خریده نتونستم، پس آمدم خانه.
شماری از فروشندگان ماهی نیز این موضوع را تایید کرده و میگویند که در روزهای اخیر قیمت ماهی افزایش یافته است. نعمت فروشنده ماهی در چوک مخابرات ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
پاکستان چه مال راتله کیلو په 90 روپے سن روپے
وقت از پاکستان مال می آمد یک کیلو به 90 افغانی یا 100 افغانی برای ما تمام شد. ماهی های بسیار خوب بدون روده و ماهی های بزرگ که از آن کرده ماهی خوب نباشد فی کیلو 170 افغانی برای ما تمام می شد. اما حالا که از ایران می آید 300 تا 400 افغانی است. قیمت هر روز فرق می کند، بسیار گران تمام شود. آدم غریب اصلا خورده نمیتواند.
شماری از وارد کنندگان ماهی در افغانستان میگویند کامل اصلی افزایش قیمت بسته شدن مسیرهای تجاری با پاکستان است. اخترگل تاجر ماهی به رادیو آزادی گفت:
وقتی آوازه شد که در 25 یا 26 دروازه باز می شود من بسیار زیاد ماهی بار کردم، اما وقتی دروازه باز نشد بسیار زیاد کردم، 25 لکفانی خساره کردم. فیرن در پاکستان فارم های بازش 65 کرور کلدار پاکستانی دارم. نگران هستم که این ماهی ها را چگونه انتقال بدهم.
اخترگل می گوید حالا که مسیرهای تجاری با پاکستان بسته است، تنها ماهی از ایران وارد می شود و قیمت آن بلند است. او افزود که انجام سرمایه گذاری در این بخش در افغانستان دشوار است، زیرا زمین کافی و مناسب برای پرورش ماهی در کشور در دسترس نیست.
چرا نکنیم؟ اما در افغانستان کی برای ما اینقدر زمین می دهد؟ 1000 جریب، 1500 جریب، این هم برای افغانستان بسیار کم است. ما زمین زیاد ضرورت داریم، کم نه، و زمین مخصوص پرورش ماهی لازم است. وقتی در آن کشور سرمایه گذاری می کنیم چرا در کشور خود نکنیم؟
در خصوص تعداد فارم های ماهی در افغانستان و میزان تولید آنها از غلام محمد کاظم سخنگوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری حکومت طالبان پرسیدیم، اما او به پرسش رادیو آزادی پاسخ نداد. اما تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان به نقل از سخنگوی همین وزارت گزارش داده است که در افغانستان 2870 فارم ماهی توسط بخش خصوصی ایجاد شده و سالانه نزدیک به 13000 تن ماهی تولید می کنند. خانجان الکوزوس و هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز روز شنبه 29 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که بیشتر ماهی افغانستان از پاکستان وارد می شد که در حال حاضر متوقف شده است. پاکستان پس از درگیری با طالبان در امتداد خط دیورن در 11 اکتبر تمام راه‌های خود با افغانستان را بسته است. بر اساس گزارش ها در نتیجه این اقدام قیمت مواد خوراکی، دوا، مواد ساختمانی و سایر کالاهایی که در تجارت میان دو کشور شامل بودند در هر دو طرف خط دیورن بلند رفته است.
بیشتر از خبر
چابهار از جمله بندرهای است که تجارت افغانستان از طریق آن در دوره‌های مختلف با افت و خیزهای همراه بوده است. پس از متوقف شدن تجارت افغانستان با پاکستان، از چابهار به عنوان یکی از بدیل‌های تجارت با پاکستان یاد می‌شود. اما این بندر چه سهولت‌ها و دشواری‌هایی دارد؟ بیشتر در این باره پس از یک وقفه کوتاه خواهیم شنید.
مجله خبری رادیو آزادی.
پس از امضای توافقنامه سه جانبه بین افغانستان، ایران و هند در سال 2016، بندر چابهار اهمیت استراتژیک برای افغانستان پیدا کرد. بر اساس این توافقنامه به تاجران افغان رسما اجازه داده شد از طریق این بندر دریایی صادرات و واردات انجام دهند و به هند اجازه داده شد تا در ازای برخی امتیازات به مدت 10 سال در آنجا سرمایه گذاری کند. پس از این توافقنامه هند بزرگراه دلارام زرنج را تا مرز ایران ساخت و افغانستان را به چابهار وصل کند. چابهار در ولایت سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران واقع شده است و دروازه مهم اقتصادی و تجاری برای کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان به شمار می رود. این بندر همچنین در دهه های 1950 و 1960 توسط حاکمان وقت افغانستان به عنوان یک مسیر جایگزین احتمالی دیده می شد. اما در آن سالها بندر چابهار به درستی توسعه نیافته بود و برای تجارت از طریق این مسیر آماده نبود. از سوی دیگر از دهه 1960 تا اواخر دهه 1980 نفوذ اتحاد جماهیر شوروی سابق در افغانستان منجر به صادرات کالا توسط افغانستان عمدتاً از طریق بلوک شوروی شد. در سال 1979 زمانی که نیروهای شوروی سابق به افغانستان حمله کردند، روابط بین ایران و افغانستان تضعیف شد و در آن سالها امکان صادرات و واردات از طریق چابهار تقریبا از بین رفت. در سال 1996 همزمان با دور نخست حاکمیت طالبان، روابط بین کابل و تهران به نقطه بسیار پایینی رسید. در آن زمان ایران به هیچ وجه علاقه به فراهم کردن امکانات ترانزیت برای بازرگانان افغان از طریق خاکش نداشت. پس از سقوط رژیم اول طالبان، زمانی که جامعه جهانی توجهش را به افغانستان معطوف کرد، چابهار بار دیگر مورد توجهی بیشتر قرار گرفت. این توجه زمانی بیشتر شد که هند به دلیل اختلافات سیاسیش با پاکستان نتوانست از خاک پاکستان برای ترانزیت به افغانستان و آسیای مرکزی استفاده کند. بنابراین تلاش‌هایی را برای یافتن مسیر جایگزین برای این ترانزیت آغاز کرد. در آن زمان بود که هند قول سرمایه گذاری در چابهار را داد و سالها بعد در سال 2017 اولین کشتی تجاری هند به بندر چابهار رسید و از آنجا کالاهای تجاری به افغانستان منتقل شد. 2 سال بعد محصولات افغانستان مانند میوه خشک و زعفران از طریق بندر چابهار به هند صادر شد. با روی کار آمدن مجدد طالبان در افغانستان در آگوست 2021، صادرات و واردات افغانستان از طریق بندر چابهار بار دیگر مختل شد. هند سفارتش را در کابل تعطیل کرد و طالبان روابط خوبی با پاکستان داشت. اما با گذشت زمان این روابط به این شکل باقی نماند. با توجه به این موضوع هند بار دیگر به صادرات از طریق بندر چابهار علاقه نشان داده است. این در حال است که واشنگتن حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و تحریم‌ها علیه تهران را افزایش داده است. اس جی شنکر وزیر خارجه هند در ماه می 2024 در کلکته گفت
اگر به موضوع ایالات متحده در مورد چابهار در گذشته نگاه کنید، ایالات متحده این واقعیت را پذیرفته است که چابهار بسیار مهم است. به همین دلیل است که ما در این بندر سرمایه گذاری میکنیم.
روابط بین کابل و اسلام آباد در اکتبر 2025 به نقطه رسید که تیاره های جنگی پاکستان کابل را بمباران کردند و طالبان با شلیک به پاسگاه های ارتش پاکستان در امتداد خط دیورند پاسخ دادند که در نتیجه ده ها نفر از هر دو طرف کشته شدند. نصرالله استانکزی آگاه امور سیاسی و حقوقی میگوید روابط ضعیف بین کابل و اسلام آباد طالبان را به هند نزدیکتر کرده است.
پاکستانی ها فکر میکردن طالبان به نیروی تبدیل میشوند که وقتی در کابل به قدرت برسند طبیعتا خواسته های استراتژیک پاکستان را میپذیرند، اما شرایط 4 سال گذشته نشان داده است که این اتفاق نیفتاده است. یعنی پاکستان از طالبان ناراضی است چرا عمق استراتژیک آنها را نمیپذیرد. این یک مسئله است. مسئله دوم این است که وقتی طالبان از پاکستان ناامید می شود طبیعتا هند که رقیب پاکستان است و طالبان نزدیک تر می شود.
روابط پرتنش بین کابل و اسلام آباد بار دیگر توجه ایران و هند را به چابهار افزایش داده است. تاج محمد تلاش آگاه امور اقتصادی میگوید چابهار برای افغانستان بسیار مهم شده است و حتی اگر ایران تحت تحریم باشد بهترین مسیر تجاری برای بازرگانان افغان است.
در 50 سال گذشته بنادر کراچی و واگه برای ما به مسیرهای بسیار زهراگین مبدل شده. بنابراین مهم نیست که چقدر مشکلات در چابهار وجود داشته باشد، کمبود امکانات یا تهدید تحریم‌های ایالات متحده باشد، گزینه دیگری برای افغان‌ها و بخش خصوصی وجود ندارد، زیرا چابهار تاجران افغان را با هند، ترکیه و روسیه متصل می‌کند. پنگوال ترانزیت
وسلوی آقای تلاش افزود که در ابتدا سود تاجران افغان در صادرات و واردات از طریق چابهار ممکن است کم باشد، اما در میان مدت و بلند مدت آنها سودشان را دوباره به دست خواهند آورد. خبرگزاری رویترز در ماه نوامبر به نقل از طالبان گزارش داد که ایران تجهیزات مدرن و اسکنرها را در بندر چابهار نصب کرده است، تعرفه های بندری برای محموله های افغانستان را 30% کاهش داده، هزینه های انبارداری کالاهای تجاری را 75% و هزینه های حمل و نقل را 55% کاهش داده است. با این حال آذرخش حافظی رئیس سابق کشورهای عضو اکو و اتاق تجارت و صنایع افغانستان معتقد است که صادرات افغانستان از طریق چابهار دشوار است.
بازار که برای میوه ها و سبزیجات تازه ما وجود دارد آن هند است. ما می توانیم محصولات من را از طریق چابهار به هند ارسال کنیم، اما گران و زمان بر است و صادرات آنها با استفاده از لاری های معمولی امکان پذیر نیست، زیرا حدود 2000 کیلومتر تا چابهار فاصله است و در این حال نزدیکترین بندر دریایی در هند 2000 کیلومتر با دهلی فاصله دارد. بنابراین این محصولات خراب می شوند و از بین می روند.
کالاهای بازرگانان افغان ظرف 3 روز به بندر کراچی می رسد و در سال 2024 تجارت بازرگانان افغان از این مسیر به نزدیک به 1.5 میلیارد دلار رسید. از سوی دیگر از طریق بندر چابهار گاهی به دلیل مشکلات گمرکی کالاهای بازرگانان افغان 10 روز تا 2 هفته طول می کشد تا به هند برسد. اگر تجارت از طریق بندر چابهار با مشکلات همراه باشد و روابط افغانستان با پاکستان بهبود نیابد، راه حل چیست؟ حافظی معتقد است که افغان‌ها باید از یک تجربه قدیمی بهره ببرند.
80 سال پیش ما یک شرکت میوه در کندهار داشتیم که انارها در آنجا با کیفیت خوب کنسنتریت می شدن. مثلا از 100 تن انار 5 تا 6 تن کنسنترات درست می شد و می توانست با هواپیما نیز حمل شود، زیرا 1 تن 15,000 دلار هزینه داشت. بنابراین می توانیم آن تجربه تعریفی را احیا کنیم و می توانیم کمبود میوه های دیگر را نیز درست کنیم.
حافظ معتقد است که تاجران افغان حتی می توانند برای صادرات برخی کالاهایشان به دهلیزهای هوایی تکیه کنند.
ما می توانیم اقلام ارزشمند مانند سنگ های قیمتی یا مثلا کاجو، میوه های خشک ارزشمند یا گیاه های طبیعی مانند زیره، زنجبیل و این چیزها را از طریق هوا صادر کنیم، اما پیاز را نمی توانیم با هواپیما به جای دیگری منتقل کنیم. ولی می توانیم پیازها را خشک کرد و پیاز خشک را که بسیار گران است حتی به اروپا و هند صادر کرد که در آنجا نیز محبوب است.
اگر مشکلات تاجران افغان از طریق دهلیزهای هوایی و چابهار تا حدی حل شود و هند طبق توافق امضا شده سرمایه گذاری بیشتری در چابهار انجام دهد، آیا پاکستان حاضر نخواهد شد که مسیر کراچی به افغانستان را طبق معمول بازگشایی کند؟ این موضوع با داشتن روابط بین کابل و اسلام آباد روشن خواهد شد، اما مشخص نیست که این روابط چه زمانی و چگونه بهبود خواهد یافت.
مهمان آزادی.
با سلام و وقتتان بخیر، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و مهمان این برنامه ما خانم نرگس هاشمی است. خانم نرگس هاشمی در ولایت هرات زندگی میکنه و ماستر ترینر بخش تجارت یا تجارت‌های کوچک برای زنان هست در یکی از مؤسسات خارجی. همزمان خانم هاشمی خودشان هم فعالیت‌های تجارتی در داخل ولایت هرات دارن و به گفته خودشان نه تنها که بر خودش و برای اعضای خانوادهش توانسته که کار را انجام بده. بیشتر از خود خانم هاشمی هم میشنویم. خانم نرگس هاشمی، بسیار زیاد تشکر از اینکه بر ما فرصت مصاحبه را دادین. خانم نرگس هاشمی یکی از زنان فعال در ولایت هرات هست که در بخش تجارت و دیگر بخش ها در هرات فعالیت میکنه. بیشتر از خود خانم هاشمی میشنویم. خانم هاشمی، میخوایم در ابتدا بر ما و شنونده ها درباره خودتان و درباره فعالیت هایتان بسیار کوتاه بگوین.
سلام، وقت شما بخیر. تشکر از شما از اینکه وقت گذاشتین. نرگس هاشمی هستم، از ولایت هرات. قبلا رئیس اتاق تجارت زنان بودم یک مدت تقریبا 2-3 سال گذشته و در بخش‌های تجارت با خانم‌های زیادی فعالیت داشتیم، کار می‌کردیم و فعلا من خودم در یکی از مؤسسات اینترنشنال در ولایت هرات فعالیت دارم به عنوان آفیسر بخش تجارت، بیزنس آفیسر هستم و تعداد زیادی از دختر خانم هایی که در ولایت هرات زندگی میکنن در هم ولسوالی ها و هم داخل خود شهر، ما یک سری برنامه هایی داریم که از طریق از این برنامه ها ما ایجاد کاروبار برای خانم ها انجام میدیم و اشتغال زایی برای بانوان میشه. در این بخش در این زمینه فعالیت میکنم. تقریبا ما 1800 تا شاگرد آموزش دادیم در بخش های متفاوت، بخش های خیاطی، بخش های قالین بافی، بخش های خیمه دوزی و بخش های متفاوتی که کلا حتی آقایون هم در بر میگیره، بعضی از کارگاه ها در آقایون. و در گذشته هم کارهای زیاد در بخش فعالیت های خانم ها داشتیم، فعالیت انجام دادم.
خانم هاشمی، شما در کدام بخش تحصیل کردین و طبعا زنان افغانستان درباره تجارت که شما امروز به عنوان ماستر ترینر برشان آموزش میتین که چطور از کاری که یاد دارن یا هنری که یاد دارن بتونن درآمد داشته باشن و او را تبدیل به یک تجارت کوچک کنن، خودتان در کدام بخش تحصیل کردین؟ از تحصیلاتتان بر ما و شنونده ها بگوین.
من خودم شخصا دانشگاه در ولایت هرات، دانشگاه هرات خواندم، بخش زمین شناسی. بعد از دانشگاه که من فارغ التحصیل شدم، یک علاقه خیلی زیادی به بخش تجارت داشتم، بنابراین خواستم که ماستری خود کلا از رشته مدیریت و تجارت بگیرم و وارد دانشگاه بین الملل تهران شدم، کشور ایران. در اونجی ماستری خود من خواندم بخش تجارت و همون زمان که تحصیلات داشتم، در کنار تحصیلاتی که داشتم در مؤسسات یو این و در مؤسسات کلن مؤسسات لوکال و مؤسسات یو این برای یک مدت تدنر بودم بخشای تجارت و تا فعلا هم آموزش خدماتی که ما برای خانم ها داشتیم از اون گذشته مؤسسات زیادی که من در اونجی به عنوان تدنر انتخاب شده بودم، خانم ها کسانی بودن که هیچ تحصیلات نداشتن، خانم هایی بودن، البته همگی نه، بعضی از خانم ها تحصیلات داشتن، بعضی از خانم ها کسانی بودن که اینا در هیچ بخشی مهارت و تجربه کار نداشتن. بعد از اینکه ما برای از اینا هم ترنینگ های مختلف در حوزه های تجارت برای از اونا دادیم، در بخش کارآفرینی، در بخش یک کسب و کار چی قسم اینا باید یک کسب و کار را بندازن، اینا علاقمند شدن و بعد از مدتی که این دوره آموزش دیدن، بعضی از صنف های آموزشی که ما داشتیم در خود مؤسسه UNDP به مدت تقریبا 4 ماه اونجا بخش های تجارت مدرس دادم، یک مؤسسه به اسم مؤسسه یونیدو، در اونجا هم یک مدتی ترنر بودم که ما به هر بخشی خانم های متفاوت و خانم های زیادی آموزش دادیم در حوزه های تجارت و اینا بعضی از خانم ها کسانی بودن که کار داشتن، یک کاروبار کوچکی داشتن، اما نمیفهمیدن که باید چه قسم همین کار خود رشد بدن، کار خود پیشرفت بدن و ارتقای ظرفیت داشته باشن. وقتی که ما برای از اینا آموزش ها دادیم، این آموزش ها و حتی کمک هایی که از طرف خود مؤسسات برای از اینا انجام گرفت، اینا باعث شد که خانما بفهمن راه خود پیدا بکنن که باید کدام مسیر طی بکنن تا اینکه بتونن به عمو به تجارت دلخواه خود دست پیدا بکنن. و هر کدام از خانم ها یک کار، اونایی که کار نداشتن کار برای خود آغاز کردن، تجارتی را آغاز کردن، بعضی از خانم ها در بخش های مرغداری، بعضی از خانم ها در بخش های مثلا گاوداری، بعضی ها خیاط های حرفه ای شدن، بعضی ها مثلا قالین بافی داشتن، قالین بافی های خود روش دادن و امروز شاگردای خیلی زیادی دارن، آموزش میدن در بخش های کارآفرینی و اینا همگی باعث شده که تمام دختر خانم هایی که از تحصیل باز ماندن، این دختر خانم ها بیاین با اینا کار بکنن و هر کدام از اونها امروز یک حرفه، یک هنر بیاموزن و به زندگی خود خود حتی پیاده بکنن و بتونن برای خود و برای خانواده خود یک مصدر خدمتی باشن و معایداتی داشته باشن، بتونن خرج زندگی خود از اون طریق پر بکنن.
خانم هاشمی، شما خودتان عملا کدام تجارت داشتین در کنار ازی که ایرا آموزش میتین بحث تجارت و اصلا کلن فکر میکنم که تجارت کردن یا شناختن بازار کار و ای که چطور رو از کجا آغاز بکنیم یک علم خاصی نیاز داره و طبعا میره شما گفتین که در صنف ها آموزش میدادین بر دختران، از تجارت خودتان بگوین کدام تجارت هم داشتین؟
من شخصا به خاطر ای که همیشه مصروف درس خواندن بودم، مصروف کار کردن بودم، راست را اگر پرسان بکنن اونقدر که یک کاری که برای خودم شخصا یعنی بخوایم انجام بودم نداشتم، اما خواهرم تولیدی داره، تولیدی خیاطی که در بخش لباس عروس و لباسای عروسکی دخترانه فعالیت میکنه و ما به عنوان خواهر و به عنوان رئیس به خودم به عنوان معاون با خواهر خود کار میکنم، امیال کم خواهرم تقریبا دو تا سه تا نمایندگی و شعبه داره که فعالیت میکنه و حتی البته تنها لباس عروسکی و اینا هم نیست، لباسای ایجاب، لباسای زنانه، لباسای طفلانه، هر نوع لباس و یونیفرمال آماده میکنه. در دو بخش من همراه خواهر خود فعالیت داشتم از گذشته و تا امروز هم فعالیت دارم و همچنان یک بخشی از شیرینی پزی هم دارم که خودم در اونجا فعالیت میکنم، کار میکنم. بیشتر ما میشیرین پزی هم که داریم به صورت آنلاین به فروش میرسانیم بنا به وظیفه‌ای که داشتم. شاید شما در جریانی باشین که زمانی که ما در یک مکان وظیفه رسمی داشته باشیم نمیتونیم که باز به کنار وظیفه رسمی که داریم وقت خود بیشتر بگذاریم به روی کاروبار شخصی خود، چون ما وقت وظیفه داریم، وظیفه ما مثلا تایم رسمیات داریم، به همون تایم رسمیات خود ما مجبوریم که حاضر باشیم. تایمایی که من خالی داشتم همیشه، یعنی زمانی که حتی پروژه‌ای هم نداشتم، در کدام مؤسسه‌ای هم کار نمی‌کردم، زمان تایم خالی خود می‌گذاشتم به روی کار و علاقه‌ای که به درس خواندن در بخش تجارت داشتم فقط به خاطر همی بوده که ما در همون زمان گذشته هم یعنی خیلی از مارکت ها ایجاد شد برای بانوان که در ایلات اینا فعالیت میکردن و همچنان حتی جمعه بازار ایجاد شد، خانوما در جمعه بازار محصولات خود به فروش میرساندن. بیشتر تمرکز ما کمک کردن برای بقیه بود، برای خود چون وقت نداشتیم، زمان نداشتیم، نتونستیم مثلا یک کاروبار شخصی، ولی حالی فعلا یکی دو کاری دادم انجام میدم، همین قسم که همزمان دارم کار میکنم و املای یک کمپانی تحقیقاتی هم کار میکنم در بخش نویسندگی که کتاب مینویسم و در قسمتی که کاروبار شخصی مثلا با خواهر خود دارم و همچنان شیرینی پزی خودم هم دارم.
زنده باشین. در حال حاضر وضعیت تجارت زنان در هرات چه قسم است؟ زنان چقدر علاقه داره و شما که صنفایی که برگزار میکنین چقدر زنان و دختران علاقه مندی نشان میتن که بیاین یاد بگیرن و خودشان یک کار شروع کنن؟
ما یک گپ هست که خود همی سنفایی که ما برگزار میکنیم سنفی نیست که از طرف خودم شخصا برگزار میشه، سنفایی هست که از طرف مؤسسات برگزار میشه. بله. مؤسسات وقتی که یک برنامه دارن، پروژه دارن، پروژه از اینایی هست که برای خانم های افغانستان یک خدمات ما انجام بدیم و هر خانمی که ما اسپانسر میشیم یا خود از همکاری میکنیم هم در قسمت ای که ما برای از اون آموزش در بخشای عرفی میدیم، در کنار از اون وقتی که آموزش از اینا تمام میشه برای از اونا تجهیزات داده میشه، مثلا کسی که خیاطی میکنه برای از اون ماشین یا همون چرخ خیاطی داده میشه، کسی که قالین بافی میکنه برای از همون دستگاه قالین برای از اون داده میشه و علاقه مندی خانم ها خیلی زیاد هست، مخصوصا دختر خانم های جوان و نوجوان ما علاقه مندی خیلی زیاد دادن در این بخش و همیشه یعنی تمام وقت خود میگذارن و تجارت از اینا هم خوبه. اکثرا ما از اگر در زمان مثلا گذشته چند سال پیش ما بیایم نگاه بکنیم خانم های کمتر فعالیت های تجارتی داشتن، ولی امروزه خانم های زیادتر یعنی دارن فعالیت میکنن. ما مثلا 1800 تا شاگرد وقتی ما میگیم آموزش دادیم، شما فکر کنین که 1800 تا شاگرد در خود ولایت ایران خانم ها بخواین یک فعالیت یک کارگاه را اندازی بکنن، خب اینا هر کدام از اینا باز به کنار خود خانم های دیگه هم باید داشته باشن که همکار از اونها باشن، پس این قسم تعداد زیاد شده میره و تمام خانم ها حداقل ما میتونیم بگیم که مثلا 75 الی 80 درصد از بانوان ولایت ایرات همین فلان دارن تجارت میکنن و همگی هم راضی هستن و خیلی خوب کار میکنن و خیلی خوب میدرخشن.
زنده باشین. البته که ایره هم من باید یادآور شم، فکر میکنم که به خاطر نبود کار در دیگر بخشا بر زنان تعداد زیاد از دخترها به این بخش علاقه پیدا کردن که حداقل یک راه درآمد را هم در خانه داشته باشن. شما پیشتر یادآور شدین که بر بعضی از دختر خانم‌ها مثلا خیاطی، بر بعضیشان گلدوزی و این مسائل یاد میتین و اینا میتونن از خانه کار بکنن یا یک جایی را که سرپوشیده تر باشه و شما را از زنان دیگه کار بکنن. کسانی که در صنفای شما اشتراک میکنن و شما ترینر صنفا هستن، بر اونا چی روش های را یاد میتین که چطور محصولات خود را به فروش برسانن؟
بسیار درست و به می خاطر تعداد خانمای خیلی زیادی فعلا که فعالیت میکنن، ما اولین کاری که میکنیم برای کارگاه ها کارگاه انتخاب میکنیم، کارگاه های تولیدی. وقتی که کارگاه انتخاب میشه برای از اینا شاگرد انتخاب میشه، مثلا به هر کارگاه 30 تا شاگرد انتخاب میشه، این 30 تا شاگرد که میاین برای از اینا آموزش های تجارت از 0 تا 100 به از اینا داده میشه که شما در کنار می تجارت می کاری که مثلا عالی میاین 6 ماه اینجگاه آموزش میبینین، آموزش خیاطی میبینین، آموزش قالین بافی میبینین، اینا زمانی که آموزش های از اینا تمام میشه برنامه بس آخرین ما مارکت لینکج داریم که خود مارکت لینکج یعنی ارتباط دادن خانم ها به بازار، وصل کردن از اونا به بازار و ما از طرف بعضی وقتا حتی از آدرس شخصی خود اگر کدام دکاندار رو بشناسیم، اگر کدام مارکتی برای ما آشنا باشه، کسی باشه که مثلا محصولات از اینا فروشات داشته باشه، ما اینا معرفی میکنیم. حتی امرای خود از اینا ما چند تا از هر کارگاهی چند تا از خانم ها انتخاب میکنیم، خانمایی که هم زبان خوبتری داشته باشه بتونن بتونن طرف قانع بسازن بتونن بتونن با دکاندار درست صحبت بکنن، ما اینا به اون بازارها وصل میسازیم و از طریق از این بازارها خانم‌ها میتونن که محصولات خود به فروش برسانن. امروزه خوبی بازار خود افغانستان این شده که محصولات خارجی کمتر وارد بازار میشه و محصولاتی که در خود بازار افغانستان به فروش میرسه اکثرا محصولات داخلی خانم‌ها هست، یا خانم‌ها یا آقایون یا همون شرکت‌هایی که در شبکه صنعتی وجود داره بیشتر محصولات خود افغانستان هست. سابق وقتی ما نگاه می‌کردیم هر برندی که ما می‌دیدیم برندای خارجی بود، ولی امروز شکر خدا برندای خود افغانستانه، خود شرکت‌هایی که در افغانستان فعالیت می‌کنن و بعض مارکت لینکش که ما وقتی اینا رو بازار وصل می‌کنیم دیگه خود از اون راه خود خود پیدا می‌کنن، هر چقدر که محصولات از اینا تولید می‌کنن، محصولاتی که تولید می‌کنن می‌برن به مارکت‌ها و به اونجا به فروش برسانن. ما در خود همی بخشایی که داریم هم برای از اینا میایم پسنداز رو یاد میدیم، گروپ های پسنداز که باید چی قسم خانم ها پسنداز بکنن و از این پسنداز خود چی قسم استفاده بکنن و اینا یک چیزی هست که به نفع خانم ها هست. یاد میگیرن که باید چی قسم همی پولی که دارن، حتی 10 افغانی که دارن، همی 10 افغانی اینا چی قسم پسنداز بکنن و از پسنداز خود چی قسم استفاده بکنن، در قسمت کاروبار استفاده میکنن. و همچنان بحث عرفه‌ای هم که برای مثلا استاد خیاطی مخصوص استاد عرفه‌ای در بخش قالین، ما برای از اونا مثلا در بخش خیاطی در بخش قالین استاد مخصوصی دارن که برای از اونا عرفه‌ای آموزش میده، یک استاد هست که در بخش عرفه‌ای هم عرفه‌ای از اونا آموزش میده، یک استاد هم هست که در بخش های مثلا گروپای پسنداز دیگه در بخش مثلا تجارت‌های کوچک، تجارت‌های کلان، تجارت‌های متوسط و همچنان در قسمت مارکت لینک و بازاریابی اینا رو ترنینگ میدن، آموزش میدن. وقتی این آموزش میبینن دیگه خود از اینا را خود پیدا میکنن و وارد بازار میشن.
بین با خودتان بیایم که شما گفتین که شیرینی‌پزی دارین و همچنان درس خواندین در رشته زمین شناسی و پس از او در بحث تجارت و اقتصاد آمدین، ماستری تان را گرفتین. چقدر مهم است که یک زن استقلال مالی داشته باشه، خودش سر پایش استاد شوه و چقدر میتونه که بر خانواده خود کمک بکنه؟ شما به عنوان یک زن فعال از تجربه خودتان بر ما بگوین.
یک مسئله خیلی مهم مسئله استقلالیت هست که فکر میکنم در هر جامعه‌ای که باشی فرق نمیکنه در کدام کشور زندگی میکنی، در هر کشوری که زندگی میکنی نیاز هست و مهم هست که خود تو بتانی که خود خودمون نیازهایی که داری نیازها خود برآورده بسازی. و یکی از خواستایی که من از روز اول در زندگی داشتم، تلاشای زیادی که در زندگی کردم، این بود که باید همیشه دستم به جیب خودم باشه و همیشه کسی باشم که بتانم برای خود خو، برای خانواده خو و برای ملت خود یک کاری انجام بدم، یک به کنار از این که من یک کاری برای از اونو انجام میدم یک استقلالیت مالی داشته باشم. چون خیلی مهمه که ما خانم ها بتانیم که همون نیازی که داریم، آرزویی که داریم، هر چیزی که هست ما بتانیم فراهم بکنیم خود، ما به تنهایی خود خوبه، خیلی مهمه. و دست خواندن یکی از آرزوهایی بود که همیشه حتی همین فعلا در سبب یه هستم که بخوایم من دکترا خودم در بخش تجارت بگیرم و کامل کامل از لحاظ تحصیلات، چون تحصیلات یک نقش خیلی مهم داره در قسمت کسب و کار، در قسمت زندگی، در زندگی روزمره ای که ما انجام میدیم، وقتی سطح سواد انسان بالا باشه خب بخوایم و نخوایم میتونه یک تاثیرات مثبت بر زندگی خود داشته باشه و در کنار از اینکه یک تاثیر مثبت بر خود داشته باشه میتونه که برای همو محیطی که زندگی میکنه، برای خانواده خود همو فرصت برابر بکنه. و من همیشه تمام خانم هایی که با اونا کار کردم، اگه نمیتونستم برای از اونا یک کار انجام بدم، همیشه برای از اونا امید میدادم، برای از اونا انگیزه میدادم، اونا تشویق میکردم به ای که باید کار بکنن، باید بالاخره از یک پول خیلی کم اینا یک کار شروع بکنن و بتانن که بالاخره همو کار گسترش بدن و کلان بکنن. من با خیلی از خانم ها که فعالیت میکنن مشوره میدم، امیال کم همو کار میکنم، بعدم تماس میگیرن، از من خواهش میکنن که خانم هاشمی میشه بریم ما مشوره بدیم ما چیکار بکنیم. میگم چشم حتما، یعنی با اونا تمام همکاری میکنم و نیاز فکر میکنم آرزوی تمام دخترای کشور ما، خانم های کشور ما همی هست که همگی درس بخونن، همگی به مو استقلالیت مالی برسن. و من خودم شخصا همی فعلا خانواده ما یک خانواده کوچکی داریم که در خود ایراد زندگی میکنیم. خب میشه گفت که یک افتخاریم به کل خانواده. و خیلی وقتا شده برادر، پدر، مادر، خواهر همگی گفتن ما به تو افتخار میکنیم که حداقل میتونی کار بکنی، میتونی که بالاخره امو باید شکست نپذیریم و باید امو راه خود ادامه بدیم کار بکنیم. و اگر ما بشینیم بگیم کار برای ما پیدا نمیشه یا مثلا محدودیت وجود داره، محدودیت ها ما خود ما محدودیت های خانوادگی اگر داره، محدودیت های هر محدودیتی که هست ما میتونیم که این محدودیت ها را آهسته آهسته از میان ببریم، از بین ببریم و روی پای خود استاد بشیم کار بکنیم. و باز همه امو صحبتی که همیشه میکنم و حالا که هم از طریق شما هم دوست دارم هر خانم و دختر خانمی که صدای من میشنوه این صحبت من داشته باشن که هیچ وقت امید خود از دست ندن، هیچ وقت انگیزه کار کردن رو از دست ندن. بالاخره یعنی خانم ها نیمی از پیکر جامعه ایم. اگر خانمی وجود نداشته باشه مدیریت در یک خانه، اکثرا در خانه ها که هست مدیریت به عهده خانم ها هست، وقتی یک خانه نظمی و به هم میریزه، برنامه و کل سیستم خانه به هم میریزه، به خاطر اینه که مدیریت خانم ضعیفه. و چقدر خوبه که همه ما در تمام بخش ها مدیریت داشته باشیم، کار بکنیم، امید خود دست نده و انگیزه داشته باشیم برای کار کردن. و این خیلی خوبه، یعنی است خیلی خوبی دارم که کار کردم، است خیلی خوبی دارم که همین فعلا هم بالاخره کاری که میتونم برای هموطن خو انجام بدم، انجام میدم، برای خود خو انجام میدم، برای خانواده خو انجام میدم، این خیلی است خوبی داره.
بیاین که از این هم بشنویم که طبعا وقتی که یک انسان به یک موفقیت میرسه و به یک جایی میرسه که خودش و خانوادهش و اعضای فامیلش بهش افتخار میکنن، طبعا راه هموار را سپری نکرده و این راه پر از چالش و پر از خم و پیچ بوده. خانم نرگس هاشمی کدام راه های پر خم و پیچ را، کدام سختی ها را تیر کرده تایی که تانسته که امروز بر خودش و خانوادهش یک فرد با افتخار باشه؟
تمام مسیری که ما پیش میبریم پر از چالش، مخصوصا در افغانستان. از زمان گذشته، از زمانی که من یادم هست خیلی بچه بودم، وقتی که میخواستیم مکتب بریم، وقتی که میخواستیم پانتون بریم، خیلی حرف بود، یعنی دختر نباید درس بخونه، دختر نباید این کار بکنه، دختر نباید او کار بکنه. اینا یک چیزایی هست که امور رسم و رواج در کشور ما، فرهنگ کشور ما همین ایجاب میکنه. و شکر الحمدلله که امروز کمی چیز بیتر شده بین خانواده ها. و در زمانهای گذشته خیلی صحبت ها بود که نباید مثلا کار کنی، حتی زمانی که سر کار میرفتی همگی میگفتن که مثلا فلان شخص میگه که دختر فلانی میره مکتب، میره دختر فلانی پانتون، میره دختر فلانی سر کار میره. و این خوب نمیدانستن که دختر خانم ها تحصیل بکنن یا ای که کار بکنن. اما من جز دختر خانم هایی بودم که همیشه میگفتم حرف مردم بره من اهمیت نداره، حرف مردم بره من زمانی اهمیت داره که مردم نان مر بدن. وقت نان مری مردم نمیدن، پس حرف نان بره من اهمیت نداره. درست احترام فامیل دارم، احترام پدر مادر دارم، همیشه داشتم، همیشه دارم و همیشه خواهم داشت، اما باید این مسیر عبور بکنه. و الحمدلله خانواده ما جز خانواده هایی بودن که همه ما تحصیل کردیم. من 4 تا برادر دارم و 2 تا خواهر هستیم. هر 4 تا برادرام دانشگاه خود خواندن، خلاص کردن و همی فعلا هم وظیفه دارن. و خواهر من هم دانشگاه خود تمام کرده، من هم دانشگاه خود تمام کردم. کسانی هستیم که همیشه دنبالی بودیم که باید یک پیشرفتی داشته باشیم، باید یک کاری داشته باشیم. اما با وجود این هم با چالش های زیادی، مثلا یکی از چالش های حرف های مردم و فامیل بوده و یکی از چالش هایی بوده که خب بالاخره مجبور بودی به خاطر وضعیت اقتصادی هم کار کنی هم درس بخونی. و این لذت بخشه، چالشیه که لذت بخشه. بعضی از چالش ها چالش هایی هستن که برای تو خیلی سخت تمام بشن، اما این چالش شاید در زمانی که من نوجوان بودم، در زمانی که خب بالاخره جوانو خانم های نوجوان و جوان فکرای در سر دارن که میخوان آسوده باشن.
بله.
شاید ما اون آسودگی کامل نداشته باشم، مثلا نداشتم به اون زمان، اما امروز وقتی که میبینم همه چیز در زندگی من فراهم مهیا و توانستم اعتماد خانواده خود به دست بیارم، خیلی بدم ارزش داره. او چالش‌ها همگی پشت سر گذاشتیم. خستگی چالشی بود که خستگی بود. مثلا من از صبح تا چاش یک جا وظیفه داشتم، چاش می‌رفتم باز دانشگاه تا شام که میامدم خانه، مجبور بودم که دختر خانه هم بودم، مجبور بودم کار خانه هم انجام بدم. تمام اینا همگی پشت سر گذراندیم و امروزه واقعا خوشحالم. امروزه ما حتی در زمانی که من دانشگاه به ایران درس می‌خوندم خیلی یک چالش کلان داشتم که برای من رفت آمد مشکل بود، برای من اونجگاه حتی وقتی من به ایران زندگی میکردم برای من مشکل بود تا ای که من درس خود تمام کردم. اما تمام این سختی ها پشت سر گذاشتندم، اما سختی زیادی نبود، سختی هایی بود که قابل حل بود، یعنی قابل تحمل بود، تحمل کردم و امروز واقعا برای وجود خانواده خودم افتخار میکنم که همیشه من حمایت کردن، همیشه کنارم بودن، به هر حالتی استاد شدن کنارم و من هم از این چالش ها همه عبور کردم، درس خود خواندم و امروزه واقعا خوشحالم. وقتی که وارد جامعه میشم بالاخره از یک ده نفر اشخاصی که من داخل سرک میبینن، اگر دو نفر از اونا من بشناسن دست به سینه جلوی من استاد میشن با احترام، این برام خیلی لذت بخشه. و ای که یک خانم مثلا بعضی وقتا با وجود تمام خستگی ها پیام یک خانم میایه که از تو تشکری میکنه و میگه من کار خود من دیون تو هستم، این به من خیلی لذت بخشه و این واقعا خیلی خوبه. نگه بدون چالش هیچ کس نیست، همه ما چالش داریم. بعضی از چالش ها را حتی من نمیخوام نام ببرم چون دوست ندارم که یاد کنم از اون چالش ها، از اون مشکلات. مشکلاتی بوده که گذشته، گذشته هم گذشته، اما این میخوام بگم که زندگی همه ما ها پر از چالشه و این چالش ها ما خود ما میتونیم که خیلی راحت حل بسازیم و با اونا کنار بیاییم، تحمل بکنیم و هیچ سختی نیست که همیشه باشه، ماندگار باشه. سختی ها هم تمام میشن و ایماییم که بالاخره چه قسم باید زندگی خود ببینیم و چه قسم پیش ببره.
شنونده های عزیز، مهمان برنامه ما خانم نرگس هاشمی بودن. تشکر از این که برنامه مهمان آزادی را شنونده بودین. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
مهمان آزادی.
خمار کرده دلم بیقرار، چشمه تو مست و خمار کرده دلم بیقرار، از تو دارم انتظار یک شب و بسر کنار، از تو دارم انتظار یک شب و بسر کنار.